السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل. وعجل الفرج. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند رو شاکریم که باز به ما این توفیق رو داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف الهیه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت بکنیم. موضوع بحثمون در اسرار آفرینش انسان و بررسی اون به اینجا رسید که بعد از این که اثبات شد که اصالت وجودی انسان با روح است، یعنی انسان در واقع به معنای روح است نه این جسم. من به تعبیر صحیح این جسم نیستم، من در واقع اون روح بزرگی هستم که خداوند آفرید و این جسم بر اون عارض شده و کم کم این اتفاق افتاده و مقدمات این عارض شدن جسم در عالم ذر اتفاق افتاد و بحث اون رو گذروندیم. در زمینه این که تدریج میبایستی در این بساط باشه و خداوند قصد کرده که این روح در یک قالب جسمانی در یک فضای خلقی زندگی بکنه سواحی رو و بعد دوباره به جایگاه خودش برگرده. حال که اینطور شد، عرض شد که فضای عالم خلق فضای تدریجه. نیاز به پدر مادر یک زمانی گذروندن در این وسط تا اینکه یک نفر بتونه پا به عرصه وجود بگذاره. پدر و مادری رو برای ما در نظر گرفتن، دو نفر از دان درشت ها از اون ارواح رو انتخاب کردن و فضایی رو درست کردن که اونها به عنوان اولین پدر و مادر باشن تا ماها از نسل او بتوانیم در این عالم خلق به وجود بیاییم. بعد عرض شد که غرض ما از این که قضیه خلقت جسمانی حضرت آدم و حضرت حوا رو میخوایم نقل بکنیم این نیست که میخوایم داستان خلقت یکی دیگر رو بگیم، حالا بشینیم یه داستان یه رمان مثلا تعریف کنیم. اصلا این نیست. غرض اصلی ما به این تعلق گرفته بود که ما میخوایم این وسط تکلیف خودمون رو کشف کنیم. این مهمه. من میخوام ببینم خودم چه کارم، سرگذشت خودم این وسط چه اتفاقی افتاد، اینکه دیگران اصلا چه اتفاقی افتادن، خب به من چه؟ اگه قرار باشه اون یک شخصیت جداگانه‌ای داشته باشه، سرگذشت او هیچ ارتباطی به سرگذشت من نداشته باشه، وقت من هم کم باشه، میزان وقتی که میتوانم بگذارم برای کسب معارف دیگه خیلی کم باشه، این دیوانگیست انسان بره بشینه مثلا راجع به یه موجوداتی که در فضا در یک جای دیگه این زندگی میکنن مطالبی رو مثلا به دست بیاره اما راجع به خودش چی ندونه، ندونه خودش چیه، خودش کیه، چه کار است، قرار چی بشه. گفتیم ما اصلا بر این محور که میخواییم خود را بشناسیم تمام این حرفا رو داریم میزنیم. خواهیم بفهمیم تکلیف خود من چیه، خود من، نه ما، خود من. من این وسط مهمم که باید تکلیف خودم رو روشن بکنم. بالاخره در قبل از من سوال میکنم راجع به خودم ابتدا. من باید تکلیف خودم رو دونسته باشم. خب ببینید، مقداری از بحث رو گذروندیم، یه مقدار دیگه ای از بحث رو هم امشب انشالله در قالب چند سوال اگر برسیم مطرح خواهیم کرد. یکی این که این بهشتی که در روایات ذکر کردن که حضرت آدم علیه السلام و همسرشون رو فرمودن برید به بهشت ساکن بشید، این بهشت کدوم بهشت؟ این یک نکته. دوم این که با توجه به این که ابلیس ورودش به بهشت ممنوع بود، این چجوری وارد بهشت شد؟ که خداوند فرموده بودن که تو رجیمی، چجور وارد بهشت رو اون مسائل رو پیش آورد؟ نکته سوم این که ابلیس برای این که فریب بده پدرمون حضرت آدم علیه السلام و مادرمون حضرت حوا رو چه حیله هایی رو به کار برد؟ و مطلب مهمتر این که آیا اون حیله ها هنوز برای من و شما هست یا نیست؟ اون حیله هایی که اون موقع برای این که مادر و پدرمون رو از بهشت اخراج بکنن به کار برده شد، آیا هنوز هم هست یا نیست؟ خب و اما موضوع اول، ببینید این بهشتی که در روایت آمده و در آیات قرآنی هم ذکرش آمد که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، اختلاف نظر هست در بین مفسرین که مراد کدام بهشته. مرحوم مجلسی سعی کردن که جمع کنند بین آراء مفسرین، فرمودن تعداد زیادی از مفسران بلکه اکثر اونها مرادشون این هست، میگن مراد خداوند از این بهشت که جنت در آیه آمد، مراد همون بهشت برید، همون جایی که در آخرت ما وارد اون بهشت میشیم انشاءالله، مراد اون بهشت اصلی است. درست شد؟ اما میفرمان یه قلیلی هم گفتن که یه باقی بوده در آسمان، یه باقی درست کرده بودن به صورت موقتی که بالاخره حضرت آدم علیه السلام اونجا چند ساعتی رو بره و ساکن بشه، که این غیر از اون بهشت خلد میشه. و میفرمان که جمع دیگری از مفسرین گفتن که باقی از باقهای همین کره زمین بوده، یعنی حضرت آدم علیه السلام و همین زمین ساکن بوده. خب اینها ببینید اگر رگ و ریشه اهل بیتی نداشته باشه اصلا قابل اعتنا نیست این صحبت ها، میبایسته که دنبال کار خودمون بریم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که این بهشته بهشت برزخی بوده، نه اون بهشت آخرتی بوده و نه اون بهشت زمینی که آقایون گفتن، یه بهشت برزخی فیما بین اینها. مرحوم علامه مجلسی در جمع بین، خب میدونن علامه طباطبایی که متأخرن، اصلا مربوط به اقوالی که مرحوم مجلسی جمع بندی میکنن نیست، اما نهایتا در جمع بندی نکته ظریفی رو میفرمان. میفرمان ببینید چیزی که اهل بیت راجع بهش به صورت خاص نیمدن صحبت بکنن و به تعبیر بنده اینقدر هم توی زندگی بنده اثری نداره که حالا بفهمم که همون بهشت اونبری بود یا این باقی بود یا اون یکیه بود. حالا بعضی هاشون که ظاهر البطلانه، مثل این که بگیر که بهشت یه باقی رو کره زمین بود، پس اون امر اهبت دیگه چیه؟ داره میگه اصلا از این باقی که رو کره زمینه بیا بیرون برو فرود آی بر زمین، این اصلا با ظاهر قرآن نمیسازه. خب اما اونهایی هم که شاید بشه مثلا یه جوری جمعش کرد، نهایتا برای من و شما خیلی اثری نخواهد داشت. این فرمان اینا رو خیلی بحثش نکنیم شاید بهتر باشه و ازش بگذاریم. بالاخره نظر دقیقی از امام معصوم یا بیان نشده یا به دست ما نرسیده. یه نکته جالبی که در اینجا هست که حالا من به صورت جمع‌بندی یا سریع سعی میکنم ازش بگذارم، این بحث هست که ببینید در همون مجلس جشن تولد حضرت آدم علیه السلام که گرفته شد که چند جلسه قبل بس شد، در همونجا حکم شیطان بیان شد که تو رجیمی برو بیرون، در این فضا حق نداری که تنفس کنی. خب سوال این است که چجوری ممکنه که این شیطان هنوز اون بالا قرار گرفته و وارد بهشت هم بشه؟ مگر این بهشت دربون نداره؟ مگر این اونجا قفل و کلون نداره؟ همینطوری هرکی هرکیه. خب این تو اون جلو همه ملائک وایساد این مسخره بازی رو در آورد و جلو خدا ایستاد و اون حرفای زشت رو زد و تهدیدا رو کرد و بعدم بهش گفتن تو برو گم شو، بعدم بیا بره تو بهشت. ببین این با فضای فکری ما سازگار نیست. اگه آدم اینطوری باشه همینجوری تو همین فضای خودمون هم بگیم تو پارک شهر روش نمیدن دیگه، از شهر میگنش بیرون، چجور اونجا تونست بره؟ در اینجا دیگه معرکه آرا هست. ببینید اینم که بحثش میکنم چون یه نکته ای داره، یه نکته محسوسی در این هست که بعدن به درد ما میخوره، چون بعدن میخوام متعرض بحث شیطان پرستی بشم. یه سری از کلید واژه هاش اینجاست. در اینجا بعضی گفتن که شیطان داخل بهشت نمیشد، جلو در بهشت میومد میستاد فریاد میزد، حضرت آدم و حضرت حوا گوش میدادن، اینطوری گولشون زد. این یک، اینا روایی نیست، من نقل قول آقایون رو میکنم. بعضی دیگه گفتن که شیطان قبلا که رانده شده بود، اینو قبلا هم در بحثام متعرض شدیم، مثلا در آیه قرآن هم هست، یعنی قبل از اینکه حضرت آدم رو بهش بگن از اینجا برو، به اون گفته بودن برو. خب این پس آمده بود بر روی کره زمین بود، از اینجا سخن میگفت، اونا اونجا میشنیدن. حضرت آدم علیه السلام گیرندش قوی بود، وگرنه فاصله زیاد بود. اینم دوت. بعضی دیگه گفتن که نه، ببینید مراسله به غیب میشده. حالا به تعبیر قدیمی هست، من جدیدتر میگم، مثلا مثل خودمون دیدید توی واتساپ، تلگرام، جای مختلفی صدامونو ضبط میکنیم میفرستیم برای طرف، یه فایل صوتی میفرستیم، این فایل صوتی خودش ضبط میکرده میفرستاده برای حضرت آدم و حضرت حوا، هیچ مقدمه دیگه میگن نامه که نمی نوشته، بالاخره مراسله معنی نامه هیچ جای ذکر نشد. یک بحث دیگری که نزدیک به اون محل بحث ماست ولی که این هم درست نیست، اونم اینه که گفتن که شیطان به شکل یه چارپا در آمد، ملائک نشناختنش، وارد بهش شد و رفت حضرت آدم و حضرت حوا رو فریب داد. نگاه کنید خودش به شکل چهارپا در آمد. اینو قبلا بحث کردیم که این چنین قدرتی را دارد، اما هیچ کدوم از اینها ظاهرا صحیح نباشد. بریم سراغ روایت. حضرت امام عسکری علیه السلام مضمونی رو دارن که این مضمون در بعضی از تفاسیر شیعه و تفاسیر اهل سنت حتی ذکر شده. خب اونهایی که ذکر منبع نکردن طبیعتا از کجا دارن؟ از اینجا، چون رجمن بالغیب که نمیتونن چیزی بگن که. حالا گوش کنید که امام عسکری علیه السلام مثلا اینطور میفرمان که شیطان در دهن یک حیوانی به نام حیه رفت مخفی شد و او باش همکاری کرد. این حیه اولا چارپا بود، ثانیاً پوستش پوشیده از مو و پشم و اینها بود، ثالثاً بسیار زیبا بود. در روایت داره که احسن دواب به جنت بود، یعنی از زیباترین حیوانات اونجا بود، خیلی خوش رنگ بود، خیلی خوش سیما بود، قد و قوارش هم مثل شتر درشت بود، ریزم نبود، یه حیوان اینطوری در بهشت بود، خیلی خوشگل بود. حالا من تعبیرم اینه که دوست دختر ابلیس بود. این آوردش، ازش یه خواهشی کرد، گفت ببین من میخوام برم از اینجا داخل. البته اینایی که من میگم یه سناریو خارج از بحث روایته. گفت من میخوام برم داخل، تو یه کمکی به من بکن، رفاقتت در حق من تمام کردی، من از این گیتای بازرسی ملائک رد کن ببر تو، من اونجا یه کاری دارم. اینم حماقت کرد، قبول کرد، اینو برداشت و از بیرون بهشت بردش داخل. اونجا که رفت دیگه رفت سراغ حضرت آدم و حضرت حوا. در روایت به صورت صراحت دارد که وقتی که ابلیس با حضرت آدم صحبت میکرد یا وقتی که آمد سراغ حضرت حوا صحبت میکرد، حضرت آدم و حضرت حوا ابلیس نمیدیدن، حیه را میدیدن. حیه ترجمه چیه؟ همون مار خودمونه، همین مارایی که میبینید، مثل ما که بچه های حضرت آدمیم، این مارایی هم که میبینید بچه های همون حیه خانم که اینجور به سرشون اومده. بعد از این که همکاری کرد با ابلیس، در روایت داره خداوند چهار دست و پاش رو ازش گرفت، میدونید جریمه های مختلفی صورت گرفت، برای حضرت آدم و حضرت حوا جریمه های همونجا صورت گرفت، برای این مار هم همینطور چهار دست پاش ازش گرفتن به صورت که بایستی روی زمین بخزه و بره. بعدم همه رو آوردن اینجا. ماها از نسل این یکی هستیم، اونا هم از نسل اون یکی هستن، شیاطین هم از نسل اون ابلیس هستن، هممون داریم با هم دیگه زندگی میکنیم، ولی هممون یه گذشته ای داریم از نهای پدر و مادرامون اون بالا که چه اتفاقاتی افتاده و چه کردن. خب امام عسکری علیه السلام این مضمون رو فرمودن. خب ببینید، ممکنه بگید که این که با اسمت ملائک سازگاری نداره که مثلا بگید که ابلیس آمد و خلاصه دهن مار قایم شد و بعدم رفت داخل و هیچ ابلیس هیچ ملائکه این نفهمید. اینو قبلا ما عرض کردیم تو بحث اسمت ملائک که اسمت ملائک در اونجایی برد داره که معرفت نسبت بهش داشته باشن. اگه چیزی رو شما از دید ملائک تونستی مخفی کنی به هر دلیلی، از دایره اسمت اونا خارجه. مثال خیلی روشنش خود ابلیسه، چون خود ابلیس با این که در بین ملائک 7000 سال زندگی کرد، عده‌ای از ملائک مقرب خداوند نمیتونستن متوجه بشن که این بالاخره ملک هست یا جنه. اشتباه میکردن، فکر میکردن این ملکه، یا این که در عبادتش این نفاق داشت، اونها متوجه نمیشدن نفاق داره، چون حوزه مأموریتشون این نیست، در این قسمت نیست، اینجا نقطه کور کارشون است. خب متوجه نمیشن. اونها در فضایی که معرفت دارن معصومن، اون هم معصوم اختیاری نه معصوم اجباری، یعنی میتونن ملتزم به علم خودشون نشن، میدونه که این کاری جوریه ولی میتونه انجام نده. این خودم مثال زدیم به پفک، میدونیم پفک بده ولی میتونیم بخوریم میتونیم نخوریم، ها پولم میدیم میخوریم، تازه اگه مجانی هم به اون بدن باید نخوریم، در صورتی میدیم پولم میدیم، یعنی در حوزه معرفتیمون اینجوری نیست، ولی لجن رو میدونیم که نباید بخوریم، تا موقع لجن قیافش لجنه ما اسمت داریم، یعنی به دانسته هامون احترام میذاریم، اسمت در مقابل این مسئله داریم. ببینید همون حوزه اسمتی که برای ماها الان طبق دانایی ما هست، برای ملائک هم همینطوریه، حسب داناییشون معرفتشون اسمت دارن، اونجایی که دانایی نداره اسمت مفهوم نداره، اسمت معنی تفنگ و یه شمشیر بذارن بالای سرت بگن این کارو نکن نیست، بایستی دانشش رو داشته باشی و اثرپذیریش رو هم داشته باشی. خب حالا بگذاریم، این مار بعدن هم خواهیم گفت که توی مسئله دوستیش خیلی ضرر کرد و بعدن هم که هبوط صورت گرفت قل نهبطوا منها جمیعا فان بعضكم لبعض عدو، که شد که آمدن باز هم اون دشمنی رو ادامه داد، یعنی رفت توی باند ابلیس قرار گرفت، تو باند ابلیس. فضای احکام فقهی هم بر علیش هست و ما در تشیع داریم که بعدن اشاره خواهم کرد. یه نکته ای که در اینجا فقط برای خودمون من بگم که محل بحثمون هست، ما خودمون هم در معرض این خطر هستیم، یکی در دوستی های خودمون با دیگران. ببینید اگر دوستی من با یک رفیقی که حال اسمشو گذاشتن رفیق ناباب، اگر این رفیق ناباب بنده اثرگذار در اصلاح او هستم یا علی ادامه بده، اما اگر اثر پذیرم من متأثر از او هستم در رفتار، باید قطع ارتباط بکنیم، میشه مثل ارتباط حیه و ابلیس. نباید انسان گره بزنه عادت خودش رو به یک رفیق نابابی که قدرت تصمیم، قدرت این که تصمیم گیری او رو تغییر بده نداره. خب شما که قدرت نداره، خب راهش کن، برو راه خودت رو ادامه بده. لازم نیست انسان به هر قیمتی خودش رو فدا بکنه که مثلا همراه فلانی باشه. خب نباش، هیچ مشکلی هم نیست. نکته بعدی که میباسته به اون بپردازیم، بحث نحوه فریب دادن حضرت آدم و حواست. حالا وارد بهش در هر تقدیر شده. ببینید این نکته رو در مقدمه عرض میکنم، در ادامه انشالله بهتر اثبات خواهد شد. ما قصدمون از این بیان اصلا تنقیص حضرت آدم علیه السلام نیست، بلکه انشالله در علو درجات ایشون انشالله بحث خواهیم کرد. او سرفراز شد از اون آزمایشی که داشت، باید ببینید ما چه کار هستیم این وسط. مجموعه ای از ادله و صحبت ها رو در روایات بحث کردن، مجموعه ای از بحث ها رو بعضی در آیات قرآنی آمده، بعضی فقط در روایات ذکر شده. گفتن علت این که حضرت آدم و حضرت حوا فریب این ابلیس رو خوردن اینا بود. چیزای مختلفی بیان شد. اصل این است که مجموعه مطالب همش درسته، مگر اون چیزی که غیر روایی باشه و روایت تکذیب کرده باشه، که یه مورد است که عرض خواهم کرد. ما بقیه مطالب همش درسته و هیچ کدومش هیچ منافاتی با هیچ قسمت از دین ندارد که عرض خواهم کرد. فرض همراه هم باشید، این تقریبا یکی از مهمترین قسمت های بحث، انشاءالله متوجه این مسئله باشیم. ابتدا متن آیات رو میخونیم. سوره اعراف آیه 20 رو بنده قرائت میکنم، یه قسمتش رو. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما و قال. شیطان آمد به اون دوتا وسوسه کرد و دلیلش هم این بود، مقصدش هم این بود، میخواست که برای اونها ظاهر بکنه اون شرمگاهاشون رو که در اون موقع پوشیده بود. این رو بعضی هم استفاده کردن که گفتن یکی از اطلاعاتی که حضرت آدم و حضرت حوا بعد از اون ماجرا پیدا کردن که قبل از اخراجشون صورت گرفت این بود که به اصطلاح امروز آلت تناسلیشون ظاهر نبود، اومد ظاهر شد، نه پوشیده ها، لباس روش باشه، غیر از لباس، غیر از لباس خودش هم مخفی در بدن بود، بعدن به صورت ظاهر شد اصلا. این هم یک مورد بود. شیطان میخواست این کار رو انجام بده، یا اینکه میخواست که به صورت اینها کشف و عورت بشن که شدن. و قال، حالا این نحوه صحبتی که داشت رو در خود قرآن اینطور میفرماد: ما نهاکما ربکما انهاذه الشجره. خداوند رب شما، شما رو نهی نکرده از این که این از این شجره نخورید، مگر این که الا ان تکونا ملکین. خدا نمیخواست شما تبدیل به ملک بشید، شما نمیخواست که تبدیل به ملک بشید، گفتن که نخورید. او تکونا من الخالدین، یا اینکه این بهشت خوشگلی که الان توش هستید، خدا میخواست شما همینجا جا خوش نکنید، میخواست بیرونتون بکنه، خاطر هم گفته نخورید، وگرنه اگه بخورید شما همینجا مخلد میشید. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. بعدم قسم خورد که من خیرخواه شما هستم. من ببینید قبلا هم عرض کردم هیچ شیطان جن انسی وقتی بخواد شما رو به یک مسیر اشتباهی ببره، هیچ وقتی با تفنگ شما رو راه اشتباه نمیبره، همشون میشینه نصیحتت میکنن، همشون میگن من دلسوزتم، من میخوام وضع زندگیت بهتر بشه، من میخوام ایمانت بهتر بشه، اینا رو بهت میگم. همشون علم نصیحت و خیرخواهی دارن، هیچ کسی نمیاد من دشمنتم، یالا یعنی اینطوری نیست. پس سه مطلب در آیات الهی به صراحت ذکر شده. یکی این تبدیل به ملک شدن، همیشه در بهشت نموندن، و یکی هم اینکه خیرخواهی میکنه و قسم میخوره، قسم دروغه. این سه تا رو داشته باشید. امام عسکری علیه السلام یک کلیدی رو اینجا داره توی این مطلب، میفرماد که این ملکی که گفتن شما دوتایی ملک بشید، مراد اینه که ملک شدید دیگه آگاهی از غیب پیدا میکنید، علم پیدا میکنید. ملکین یعنی چی؟ اون ملکی که دست به غیب داره. شما میخواستید که اونجوری باشید دیگه، اطلاع از همه کائنات داشته باشید، دستتون خدا میخواد قطع کنه، اگه اینو بخورید دستتون به غیب باز میشه. این یکی. یکی دیگه هم این که میفرمان که یه سری علومی بود که مخصوص بعضیا بود، قبلا عرض کردیم در حدیث هم بود، میخواد بگی اگه اینو خوردید به اون علومی که بعضیا خاصه دارن شما دست پیدا می‌کنید. این شیطان اینقدر ناجنس، خلاصه خوب میدونه کجا رو دست بذاره و چجوری آدم رو قلقلی بکنه که انسان حرکتی رو انجام بده. خب ببینید، سه تا مطلب گفتیم که در قرآن هست، ما بقیه رو از روایت استخراج میکنیم، همونطوری که عرض کرده بودیم که تفسیر قرآن جز وظایف اهل بیت عصمت و طهارت هست که اونجاهایی که موجز گفته شده شرحش رو بیان کنن. امام عسکری علیه السلام شرح این ماجرا رو بسیار زیبا در قالب داستان بیان میکنه. امام عسکری علیه السلام میفرماد وقتی که این اتفاق داشت میافتاد، شیطان در همون قالب، حالا حیه ها، تو قالب اون مار چهارپا، نه این ماری که امروز میبینید، آمد خدمت حضرت آدم علیه السلام و این بحثا رو کردن، این دو سه تا مطلب رو گفت. حضرت آدم علیه السلام یه فکری کرد، گفت که این صحبتایی که این مار داره با من میکنه، حیه داره میکنه، شبیه صحبتای ابلیسه. این تو ذهنش گذشت، آخه این نمیشه که این حرفایی که این داره میزنه درست نیست. بعد رو کردن به این حیه، گفتن که ببینم تو داری یعنی خدای من رو محکوم میکنی، تو داری خدای من رو محکوم میکنی به این که اون میخواسته به من خیانت بکنه. خدای من که خائن در حق من نیست، خودش من رو خلق کرده، برای چی باید من خیانت بکنه؟ این ناامید شد، مایوس شد، بلند شد، حرکت کرد، رفت سراغ حضرت حوا. خوب دقت کنید، یه پیشینه ذهنی که این ابلیس داره از حضرت حوا این هست که تو مجلس خواستگاری که اتفاق افتاد، خداوند به حضرت آدم فرمود که از علومی که داری به عنوان به اصطلاح مهریش به این حوا بده. الان چند ساعته که اینها آفریده شدن؟ 4-5 ساعت 6 ساعت، هنوز که وقت ایجو کاری نداشتن. پس میتونه روی این عدم انتقال علوم به حضرت حوا سرمایه گذاری بکنه. اینجا جایی هست که بهتره. رفت سراغش، حرفایی زد که هر زنی تقریبا خوشش میاد. حالا گوش کنید، این حرفا تو بازار امروزمون زیاد هست متاسفانه. شیطان اومد سراغ حضرت حوا و گفت که میدونی که نهی برداشته شد از این درخت میتونی بخوری؟ حالا کیو داره میبینه؟ حیه رو داره میبینه. گفت که نه بابا، همه الان نهی کردن، چجوری به این صورت چند ساعت نشده برداشته شد؟ گفتن نه، من یه نشونه بهت میدم. نشونش اینه که اگه تو رفتی برای اینکه دست دراز کنی و بخوری، هیچ کسی جلوتو نمیگیره، امتحان کن. اما یه نکته یه میخوام بهت بگم، حوا تو زنی، اون مرده. خب فعلا اون باید بگه، تو باید گوش کنی، اطاعت کنی. دوست داری که تو بگی اون اطاعت کنه؟ ببینید، این هر زنی رو وسوسه میکنه. میخوای مسلط بر شوهرت باشی، هر چی تو بگی حرف اول و آخر رو خودت بزنی؟ واره این خیلی خوبه. گفت خب اگر از این بخوری، نهیم ازش برداشته شده، تو بخوری، اول بخوری، دیگه اون حضرت آدم مجبور میشه تا آخر عمرتون با تو زندگی میکنه، هر چی تو بگی اون گوش میده و واجب میشه برش اطاعت کردن از تو، چون تو زودتر خوردی، تو بهتر. خب این خیلی وسوسه عجیبی بود و این متاسفانه امروز هم هست تو قالبای مختلفی همینطور میبینیم اینها رو. یه نکته رو هم عرض کنم بعد دیگه ادامه بحث رو بگم. ببینید، ملائک حیوانات بهشت رو در روایت امام عسکری علیه السلام میفرماد حیواناتی که نزدیک میخواستن بشن به این درخت جلوش رو میگرفتن. وقتی که حضرت حوا رفت بره نزدیک بشه، خداوند دستور داد به ملائک جلوش رو نگیرید، چه کارش دارید؟ گفتن آه داره میره سراغ همین درخت ها. خدا گفت عیب نداره، ولش کن، من به این عقل دادم، حجت را بر او تمام کردم، اگه باز هم میخواد بلند شه بره یه کار اشتباهی انجام بده، ولش کنید، داره اشتباه انجام بده. یادتون باشه چند شب پیش که راجع به امهال صحبت میکردیم، راجع به کید خدا صحبت میکردیم، راجع به اسم مزل خدا صحبت میکردیم، راجع به استدراج صحبت میکردیم، مگه همین نبود؟ که تو احساس میکنی کارت خیلی خوبه، جلوت هم بازه، میره هر کار دلت میخواد میکنی. خدا ببینه هولش نداد، حالا که تو میخوای از فکر خودت استفاده نکنی، از اون حجتی که بهت گفتن بهره برداری نکنی، خب برو، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. جلوش رها کردم، رفت و مرتکب این کار شد. خب نکته مهمتر این هست که این امهال و استدراج در زندگی امروز ما هم هست. ببینید، اولا این که زنها گاهی وقتا برای این که بتونن مسلط بر مردهاشون بشن، به کارهایی که دست نمیزنن دیگه خدا میدونه، تلس میگیرن، دعا میگیرن، جادو جنبل میکنن، پناه بر خدا کارهایی که انجام میدن، این مرده فقط گوشش خلاصه به حرف من باشه، من هرچی بهش گفتم بگه چشم. یا مردا همینطورن، مردا همینطورن، حالا چیزای شبکه‌های امروزی هم داره ها، نامه بنویسن و تو فضای مجازی تساویه نمیدونم فلان بیسار رو بحث بکنن و بعد برن بخوان قانون بحث بکنن و بحثای اینطوری. بالاخره ببینید خداوند یک چیزهایی رو اهدافی رو در آفرینش داشته که اینا رو اینطوری وضع کرده و فرموده با صراحت الرجال و قوامون علی النساء. بله یک مردی است که اوصاف سخیفی داره یا اینکه توانایی ندارد، خب اون حسابش جداست. اما این آدم عاقلی باشه در حد عرف، در حد معقول، بالاخره شما قبولش کردید دیگه، بفرمایید واقعیشو با تعامل حل بکنید نه با جادو و جنبل. ببینید مردها گاهی وقتها دچار امحال میشن چون که الان هیچ مسئله‌ای در زندگیش اتفاق نمیفته، فکر میکنه همه کارهایی که انجام میده درسته. میگه نگاه کن سرطان گرفتم، نگرفت، تصادف کردم، نکردم، کس اومد آبرومو برد که نبرد، پس من همه کارام درسته که دارم انجام میدم. این همون امحاله، این همون بهشت است، این همون فریب شیطونه، این همون فریب شیطونه. ما فکر میکنیم حتما باید منم مثل حضرت آدم داستانم تو قرآن بیاد، منم تو بهشت باشم، همسرم هم تو بهشت باشه، بعد شیطون در قالب ماری حیوان خوشگلی بیاد منو بخواد گول بزنه و بعدا من قسمشو گوش بدم. بابا این داستان یک بار اتفاق میفته برای حضرت آدم، ولی در طول زندگی تو صد بار هزار بار اتفاق میفته. تمام وقایعی که جلوی تو دل کردن کلت به سنگ خورد همونی بود که حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا در اونجا براشون اتفاق افتاد، منتها اونها در یک فضایی که عفو خواهم کرد برای اونها گناهی به اون معنا نوشته نشد، ولی برای من و تو گناه کبیره هم ثبت میشه. نهایتا اونها اهل نجات شدن، معلوم نیست من و تو اهل نجات بشه. دوچار امحال نشیم. خداوند یکی از اسامیش ممهله، باید پناه ببریم بهش از شر بعضی از اون همزات فتن. اعوذ بک من همزات الفتن، به تو پناه میبریم از اون سختی هایی که در آزمایشات پیش میاد و ما تشخیص نمیدیم وظیفه خودمون رو، نمیدیم چه کار بکنیم. خب انسان میبایستی حواسش رو جمع بکنه و این محرک هایی که برای این مسائل هست و اون حسدی هم که برای حضرت آدم علیه السلام نقل کردیم همین جوری بوده. ببینید قلقلک هر کسی از کانال خودش. حضرت آدم علیه السلام علم دوست داره اصلا، و علم آدم الاسماء کلها، اون چیزی که باعث علو به درجات حضرت آدم علیه السلام شده اون تعلیمات الهی است که خداوند به او داده و اون نور ویژه‌ای که در روی دفعه تلالو کرده. الان دوست داره که اون خیلی بیشتر باشه. اگه بخوام گرگلکش کنن اش میگن میخوای یه چیزی بهت بگم که باعث بشه که تو در یک درجه قرار بگیری، همه فرمون باردار تو بشن و تمام علوم و یک جا تو داشته باشی، از این بیا بخور. این درخت چیه؟ درخت علم اهل بیت عصمت و طهارت. ببینید نگاه کنید منشأها رو دنبال میکنید یه جوره. ماها همینطور نگاه کنید پیادش کنید در زندگی خودمون، همین اتفاقات داره برای ما میفته. این هست که داستان حضرت آدم و حضرت حوا چندین بار در این قرآن یک جلدی تکرار میشه، چندین بار. یه نکاتی برای زندگی امروز من داره، اگه نداشت که این چیزها رو بیان نمی کردن. البته مرحوم علامه مجلسی سعی کردن که این مسئله رو با عصمت حضرت آدم علیه السلام جمعش کنن، فرمودن این حسدی که در اینجا گفتن حسد به قول خودمون مصطلح نیست. چون ببینید در تعریف حسد اینطور اومده، گفتن این که انسان یه نعمتی رو در یه کسی میبینه، اون این پول رو داره، فرضاً رو پول می، اون این علم رو داره. حسد یعنی این که من میگم خدایا اون نداشته باشه، یعنی نعمت از اون از بین بره، زوال نعمت از اون طرف مقابل و برای من ایجاد بشه، من داشته باشم دیگه اون نداشت، اینو بهش میگن حسد. اما یه طوری از همین داریم با یه درجه پایین تر که اون مثبته، اون بهش میگن غبطه. غبطه یعنی اینی که بگه خدایا از این مالی که به اون دادی به منم بده، به اونم بیشتر بده، از این علمی که به اون دادی به منم بده. منو مجلسی میفرمان که چه بسا بشه بگه که اینجا مراد این باشه. یکی دیگه از نکاتی که ذکر شده در روایت قسم دروغ هست. میفرمان که در روایت است که امام صادق علیه السلام فرمودن که نقل قول میکنن از حضرت رسول خدا که حضرت رسول خدا در حدیثی فرمودن یه روزی حضرت موسی علیه السلام عرض کرد خدمت خداوند که خدایا من میخوام در آسمان یه ملاقاتی با حضرت آدم داشته باشم با پدرم، میشه ترتیب این ملاقات رو بدید؟ خداوند فرمود بله، ترتیب ملاقات حضرت موسی و حضرت آدم علیه السلام در آسمان داده شد، به همدیگه رسیدن دیگه. اون چیزی که شما تو ذهنته حضرت موسی به حضرت آدم گفت. حدیث حالا اوائلش مفصله، به اینجا برسیم. این جمله‌ای که شاید بگم ماها مثلا اگه ذهنمون باشه و این مطالب از اهل بیت نخونده باشیم شاید همینو میگیم. گفت بابا جون نگاه بکن، خدا از اون روح ویژه‌ای که در نظر داشت به تو دادی، تو و مادرمون رو در بهشت هم که جاتون داد واقعا نتونستی جلو خودتو بگیری، از یه میوه‌ای که به گفت بودن از این یکی نخور رفتی دوباره از همون یکی هم خوردی تا تو رو بیرون بکنن، به تبع تو همه ماها رو هم از بهش بیرون کردن، نون خودت و نون ما رو آجر کردی. برای چرا این کاری کردی؟ شروع کرد یک لحن خاصی به حضرت آدم علیه السلام صحبت کردن. حضرت آدم علیه السلام فرمودن که فرزندم با پدر خودت با مدارا صحبت کن. این ببینید این کلمه من به نظرم میاد برای همه ماهام هست. ما گاهی وقتا تو شوخی ها و جدی ها مون میگیم آه حضرت آدم رفت مثلا یک کاری کرد بابامون، حالا ما همه اون دیگه باید همینجوری فلان بشه. حضرت آدم علیه السلام فرمود موقع میخوای صحبت کنی راجب من مدارا در کلامت داشته باشه، حواست رو جمع کن، اینطوری صحبت نکن، رعایت ادب کن، من پدر تو هست. این یک. بعد فرمودن که دشمنی که من داشتم یعنی ابلیس با من مکر و حیله کرد، دشمن من قسم دروغ خورد، من به ذهنم هم نمی رسید اصلا ظن و گمانی بر این نداشتم که یک نفری در بهشت دروغ بگه قسم دروغم روش بخوره. شما اصلا فکر بکنید در این فضای ملکوتی همه دنبال کارهای خوب کارهای شایسته، یه دفعه یه موجودی اینقدر زیبا بیاد جلوتون بیسته دروغ بگه قسم دروغم بخوره، بعدم بهت بگه من خیلی دلم برای تو میسوزه، اینم هیچ تجربه‌ای نداره، اولین باره که تازه به دنیا اومده زمون رسته، اصلا این چیزا ندیده. حضرت آدم علیه السلام الان چند ساعت از تولدش میگذره؟ نگاه هیکل درشتش نکنید، چند روزشه؟ به ساعت کلن حضرت آدم علیه السلام 6-7 ساعت در بهشت مونه، کل معسلش 6-7 ساعت، اسمش معسل و او یا آدم اسکن انت از اوج گل جنه و این حرفا رو بگیر و به من و ماشین بیارید و بوخ 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 بودنش بهشت 6 ساعت بعد بیارید گفتن خدا حافظ برو بیرون. خب آدم چقدر تجربه زندگی داره، هر آنچه که شنیده از نورانیت شنیده، از خوبی ها شنیده، عالم ارواح خودش از خوبا بوده، از ارواح خبیثه که نبوده، که اصلا آشنایی با این مدل کار نداره، میگه با من اینجوریم. بعد یه نکته ای رو میگه که به تعبیر من ضرب فنی کردن حضرت موسی علیه السلام توی بحث است. یه سوالی کرد از حضرت موسی علیه السلام، اصل بحث ما اینجاست، سوال کرد که بابا جون یه سوالم ازت دارم، بگو ببینم تو این چیزهایی که برای تو ارسال شد، این وحیا و کتابا و الواح و مطالبی که برای تو اومد، بگو ببینم راجب این که من باید در زمین زندگی بکنم قبل از خلقت خودم هم روشن و مشخص باشه، چیزی برای تو کتابات بود؟ یه کمی راحت تر بگم، آیا در این چیزهایی که به تو نازل شد به تو گفته بودم که اصلا از قبل از خلقت جسمانی من قرار بر این بوده که من روی زمین زندگی بکنم نه در بهشت؟ این برای تو داده بودن یا نداده بودن؟ حضرت موسی علیه السلام کم آورد گفت آره به من گفته بودن، من میدونستم که تو از قبل از اینی که جسمت رو درست بکنم قرار بر این بود که تو بیای زمین. حضرت رسول خدا در اینجا که رسید سه بار فرمودن که حجت حضرت آدم، استدلال حضرت آدم بر استدلال حضرت موسی غالب شد. سه بار غالب شد حضرت آدم علیه السلام بر فرزندش حضرت موسی، با اینکه این پیغمبر اولوالعزم اون نیست، ولی حرف حساب حرف حسابه، حرف حساب حرف حساب. خب اینجا یه داستان جدیدی باز میشه، خوب دقت کنید، و اونم مشیت الهیه. مرحوم علامه مجلسی میفرمان ببینید در مضامین روایات، روایت مثل این که یعنی حضرت آدم علیه السلام قرار بوده بر روی زمین زندگی کند و به خاطر همین باید از این کار انجام میشد تا بتونه بیاد رو زمین، اصلا تو قرآن میگه اولش که خواست خداوند حضرت آدم رو خلق بکنه گفت انی جاعلان فل جنته خلیفه، یا انی جاعلان فل ارض خلیفه، انی جاعلان فل ارض خلیفه. اصلا تو قرآن با صراحت از همون سوره بقره که اول شروع کردیم داستان هست، اصلا خدا از اولش گفته هدف من اینه که یه خلیفه ای از طرف خودم بر روی زمین قرار بدم. اون خلیفه کی بود؟ حضرت آدم علیه السلام، که دیگه شکی درش نیست. بعد ایشون میفرمان ببینید از قوامز اخبار، یعنی از احادیث بسیار سخت و پیچیده در باب قضا و قدر الهی، همین روایاتی است که حضرت آدم علیه السلام، حضرت آدم علیه السلام از یه طرف باید بگیم به اختیار خودش خورد و بیرونش کردن، از یه طرف هم باید بگیم که او باید میخورد و میومد بیرون. این از اخبار سخته، اخبار سخته، راست هم میگه. حالا توضیح میدیم یواش یواش، شما نترسید، به لطف اهل مرحوم مجلسی میگن اخبار سخت. بعد میگن وجه جمعش اینه، میشه این اخبار رو خودمون راحت کنیم بگیم چون که مخالفین هم همین مضمون رو نقل میکنن از رسول خدا، پس بگیم اینها حمله بر تقیه میشه و التماس دعا. ها، حمله بر تقیه بکنید همه اخباری که اینجوری هست. هر کی گفت که این مسئله رو، میگیم بابا خب نمیشه که، خود قرآن هم داره که نمیشه حمله بر تقیه که. خب حالا حمله بر تقیه نمیخواید بکنید، یه صحبت دیگه ای میکنید. صحبت دوم چیه؟ میگه بیایم بگیم که اولا این که حضرت آدم علیه السلام عمدن این کار رو انجام داد، این یک. دوم این که بیایم بگیم حضرت آدم علیه السلام اسمتش رو ازش برای یه مدتی گرفتن، یعنی اون معارفی که داشت اسمتش رو ازش گرفتن که بتواند این کار رو انجام بده، این کار رو انجام داد، بعد آوردنش روی زمین دوباره اسمتشو بهش برگردوندن. درست شد؟ این زبان خیلی ساده ها مطالبو دارم عرض میکنم که روشن بشه. خب پس حضرت آدم معصوم بود، یه چند لحظه اسمتش از بین رفت، حواسش پرت شد، به قول خودمون هرچی میخواد بگید دیگه اون اسمته نبود، فلزا شیطان توانست او رو گول بزنه، اینم عمدن هم خورد. گفتن خب عمدن خوردی؟ گفت آره عمدن خوردم. گفتن التماس دا دست زنجو بگیر از اینجا برو. کجا برم؟ کره زمین تشریف داشته باش. یکی از قبلم گفته بود انی جاعلن فی الارض خلیفه، فی الارض خلیفه قرار بود. من اصلا از اولشم ببینید، من یه توضیح مختصر اینجا بدم، یه مثال میزنم بعد توضیح. گاهی وقتا توی مجلسی نشستیم، 10 تا 20 آدم بزرگتر نشسته، این بچه شما نشسته اینجا، یه صحبتایی داره میشه، شما صلاح نمیدونی بچه اینجا باشه، بچه تو مقل دستت، خیلی دوست داری این بلند شه بره، ولی اگر بلند شد رفت تو جمع میگن عجب بچه بی تربیتی بود. درسته؟ یکم این برای تو زشت. بچه بلند میشه، بچه عاقله میفهمه، بلند میشه سرش میدازه زیر، میگه ببخشید من باید برم بیرون، خودشم میگیره یه جوری، یعنی من خیلی نیاز دارم باید الان برم بیرون، ببخشید من عذرخواهی میکنم از همتون، بابا جون ببخشید، ببخشید معذرت میخوام، ببخشید جدا شرمنده، من دارم میرم. از یه طرف همه دارن اینجور نگاش میکنن بچه بی تربیتی، از یه طرف این یه نگاهی زیر چشمی باباش میندازه، دستش هم به سینه‌شه، این بابا هم عشق میکنه، اینم میره بیرون. ظاهرش کار بد انجام داد، تهش یه عشقی داره به باباش نشون میده که این جبران میشه. بعدن بعدن میگه من تو رو میبرم او بالا بالاها، جایگاه تو پسرم پیش من دوتایی شد. تا دیروز یکی بودی شدی دوتا، دوتا بودی شدی چهارتا. من فهمیدم تو خیلی عاقلی، تو خیلی با فهمی، تو هم آبرو منو حفظ کردی، هم آبرو منو حفظ کردی، هم کاری که باید میشد و اینا فکر میکردن کار بدیه انجام دادی، رفتی بیرون. درسته؟ این عشقه. اصلا خیلی چیزای این وسط دیگه، وقتی بحث عشق و اینجور چیزا میاد پیش، بحث عقل و مفاهیم اینطوری و اینا اصلا دیگه لنگ میزنه. نمیشه با چوب و خطکش عقل برداشت و اینها رو محاسبه کرد. فلسفه به نظرم میاد که بگیم عصمت نبود، ولی آدم خیلی آدم بود، خیلی آدم بود، خیلی فرهیخته بود، خیلی پدر خوبی داشتیم، میدونست باید چه کار بکنه، کار خودش رو انجام داد و اومد. میگید آن لطمه خورد، میگیم براش جبران کردن. میگید از چشم افتاد، میگیم آبروشو خریدن. عظمت بهش دادن. حالا آیه میخونیم، اسم اون رو قبل از بعضی از انبیاء و اولوالعزم آوردن توی قرآن، اسمش اینجور آوردن، یعنی بزرگیایی هم از خودش نشون داده، یه کارایی کرده. حالا ببینید، مرحوم مجلسی یه روایتی دارن که این تاییدیه این کلام هست، از امام رضا علیه السلام میفرمان راجع به این آیه و عصا آدم و ربه فغوا سوال شد، حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن که از خدا بترسیم، به پیامبران نسبتهای بد ندید، نسبتهای ناروا ندید، یعنی حضرت آدم علیه السلام این طور شد و اون طور شد و گناه کرد و چه کرده. اینها تعبیل قرآن رو خداوند و راسخون فی العلم میدونن، که فرمودن نحن راسخون، ما راسخون در علم هستیم، ما میدونیم. بعد شروع کردن فرمودن این عصا آدم، وقتی که آدم علیه السلام این عصیان، این گناه رو که شما میگید انجام داد، یا به تعبیر آقایون این ترک اولایی که انجام داد، یه سری خدماتی رو اصلا به خداوند و بشریت و خودش و خانوادش و به همه داد. گوش کنید، یک، اینا رو امام رضا میگه ها، اینا حرف من نیست. امام رضا علیه السلام میفرمان اولین کاری که حضرت آدم علیه السلام با این کارش کرد این بود که خدا آدم رو خلق کرده بود برای زمین، نه برای بهشت. خب و قرار بود خلیفه در زمین بشه، این اشاره به همون آیه انی جاعلن فی الارض خلیفه، این کار رو انجام داد و مقدمات و حضورش در زمین رو فراهم کرد. این یک. مثلا امام رضا علیه السلام داره یه جورایی داره میگه این همچین اینجوری که شما فکر میکنید اتفاق نیفتاد، این اسیانی که شما تو ذهنتونه مثل نعوذ بالله یکی رفته از خونه، یکی رفته بالای کار بدی انجام داره، اینجوری نیست، این تو رتبه خودشون عصا، این بحث دیگریست، این رابطه بین عاشق و معشوقه. دوم، معصیت در بهشت بود نه در کره زمین. سوم، تقدیرهایی که خداوند قرار داده بود برای آدم و بنی آدم، همه اینها تمام شد، دیگه قرار شد کار انجام بشه. حالا بعدم خواهم گفت اگه قرار بگیم کار نشه خیلی مشکلات پیش می اومد. و چهارم این که وقتی خداوند او رو به زمین آورد معصومش کرد. خوب دقت کنید این جمله رو، وقتی که آوردش روی کره زمین بعدن معصومش کرد، و بعدن در آیه سوره آل عمران آیه 33 فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. نگاه کنید، آدم اول، خداوند اصطفى آدم، بعدش نوح، بعدش آل ابراهیم، بعدش آل عمران. اش کردید اسمش رو مقدمه بر سایر انبیا و سایر آلهایی که پذیرفته شده به درگاه الهی هستن آوردن، یعنی اون در مسیر انجام تقدیرات الهی اقدام کرد. فلذا مقام و رتبه‌ای داره و جایگاهی داره. فلذا یه نکته اینجا عرض میکنم که یکی از بزرگان فرمودن که این روایت و این دسته روایات که میگه که اسمت حضرت آدم علیه السلام بعدن بهش داده شد اینا درست نیست. حالا گوش کنید تا عرضمو داشته باشید، مخصوصا دوستان طلبم. میگن چرا؟ میگن اینها همش رو باید حمله بر تقیه بکنید، چون که موافق عقیده مخالفین اهل سنت هست. اهل سنت، خوب گوش کنید، نکته ظریفی در این روایت هست، اگه دقت نکنید متوجه نمیشه، نکته ظریفی هست. اهل سنت میفرمان که خداوند وقتی که یک نفری رو به عنوان نبوت میخواد قرار بده، قبلش بچه فلانیه، مثلا 35 سالگی 40 سالگی قرار نبی بشه، لزومی نداره معصوم باشه، معصوم نیست. حتی جالب این تو بعضی گفته‌هاشو میگن بعد از نبوتش هم، یعنی پیر شد دیگه، الان دیگه قدرت نداره، خواهد بره مثلا بازنشستگی، بازم اسمتش خلع میشه. میگن لازم نیست حتما قبل و بعد از نبوتش معصوم باشه، در زمان نبوتش که میخواد کار انجام بده، وظیفه هدایت داره، باید معصوم باشه. قبلش اصلا دوز و قاچاقچی هم باشه این نداره، درست شد؟ الان معصومه، ما الان کارش داریم، خوب دقت کنیم. پس حالا که اونها عقیدشون اینطوریه و این روایت هم روایات مثل این دارن، میگن که حضرت آدم علیه السلام در بهشت معصوم نبود، اسمت نداشت، بعد اومد روی کره زمین خواست پیغمبر باشه، اینجا بهش دادن، این عقیده مثل عقیده اهل سنت، پس حمله بر تقیه کنید، این دست روایت رو بذارید کنار، خودتون راحت کنید، ما هم راحت کنید. جواب عرضمون این است، از زمانی که قرار هست که این حضرت آدم یا سایر انبیا کجا باید خلیفه باشن، انی جاعلن فی الارض خلیفه، فی الارض خلیفه، فی الارض خلیفه، اینها بر روی زمین قرار خلیفه باشن، خوب دقت کنید. فلذا ما نظر اهل بیت این هست، نظر اهل بیت این هست که از زمانی که یک بچه‌ای به دنیا میاد که این قراره 40 سال دیگه اعلام شود پیامبری او، از همین امروز معصومه، بلکه نکته بالاتری بگم، از همین امروز پیامبره، منتها اظهار نشده، لزومی نداره، چنانچه پیغمبر اسلام از روز اول پیغمبر به دنیا آمد، اصلا ببینید شاخصهایی که در به دنیا آمدن ایشان بود، حضرت موسی همینطور، حضرت عیسی همینطور، حضرت ابراهیم همینطور، اینا که داستانهاشون ذکر شده و همه خورده ریزه کاریاشو داریم، اینا از اول چیان معصوم به دنیا میان، صورت ویژه به دنیا میان، حواسشون هم به کار خودشون هست، از همون اول هم کارهاشون بر اسلوبه، منتها ببینید تاریخ نبوتشون، یعنی تاریخی که حکم میدن، یعنی از امروز بلند شو برو علم بلند کن اومد پیغمبر خدا، تاریخ به اسد نمیشه که قبلش دوز و قاچاقچی باشه بعد یه دفعه بیاد بشه پیغمبر خدا، این که اصلا سازگار با عقاید ما نیست. فلذا ببینید چون در زمین به دنیا می آین، پس از روز اول خلیفه هم و می بایستی معصوم هم باشن. بگید اینم حضرت آدم علیه السلام کجا به دنیا آمد؟ گفتیم دیگه ها؟ کجا قرار خلیفه باشه؟ روی زمین. لازم نیست اصلا توی اونجا اسمت داشته باشه. فلذا امام رضا علیه السلام میبرن اونجا معصوم نبود، این که موافق اهل سنت نیست، این نظر اهل بیته. اونجا که خلیفه نبود، مگه اون خلیفه در جنت بود؟ خلیفه در بهشت که نبود، اونجا ساکن بهشت بود، یکی از ساکنین بهشت بود، مثل سایر ملائک سایر موجودات که بودن. خب از اونجا رحل سفر گذید بلند شد اومد رو کره زمین، رو کره زمین به هر ترتیب و به هر دلیلی که آمد، از ساعتی که آمد چیه؟ خلیفت الله است، اینی جهانم فی الارض خلیفه. از این لحظه باید فرضاً اون چیزی که قبل از اون اتفاق میفته مشکلی نداره. بعضی تعبیرهایی هم که بعض آقایون خیلی با دقتای فلسفی کردن، یکی از بزرگان میفرما که اوامر در اون زمان اوامر مولوی نبود، اینا حرفا قشنگه، کار رو کمک میکنه، ولی اصل ماجرا اونیه که امام رضا علیه السلام میفرما که اوامر ارشادی بود، مولوی بود، نمیدونم چه بود چه نبود، اینا رو بشینیم بحث بکنیم، اینا قشنگه، درست شد؟ ولی حق ماجرا رو، اون مخ کار رو امام رضا علیه السلام میبرمان که اونجا بهشت بود نه زمین، اونجا اسمت نیاز نبود، اینجا وظیفش هست که هدایت بشریت بکنه به میبرستی که خلاصه اینطوری باشه، نه همه جا این نیازی نیست. خب یک توجیه اشتباهی رو هم آوردن تو این چند دقیقه آخر کاری که باقی مونده عرض بکنم. بعضی اومدن گفتن ببینید علت این که حضرت آدم علیه السلام رفت و از اون میوه ممنوع خورد و به سبب مسائلی که براش پیش اومد فراموشی بود، کنه و شیطان اومد اینو به فراموشی آورد، یادش رفت همه چی و یه دفعه رفت خورد، خوردم این چی بود من خوردم؟ گفتم تو میوه ممنوع خوردی، باشو برو بیرون. گفتم آیا اصلا این حرف بی خودی هستن، این حرف بی خودیه. همین رو نقل کردن برای امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه. این آیه براتون آشناس، گوش کنین. فنسیه ولم نجد له از ما، یادتون باشه توی بحث عالم زر همین آیه رو استناد کردیم. جالب اینه که اونجا هم روایت از امام باقر علیه السلام خوندیم، از امام باقر علیه السلام. ببینید امام باقر علیه السلام فرمودن که اصلا نمیشه که فراموش کرده باشه، چون خود شیطان وقتی که داشت بهش میگفت که اینطوری کن اونطوری کن داشت بهش میگفت، نگاه کنید بهش میگفت که ما نها کما رب کما انها به شجره، نه نکرده مگر به خاطر این و این، داشت بهش یادآوری که یعنی خدا نه کرده ها، و داره خود شیطان داره یادآوری میکنه، میگه این که خدا نه کرده به خاطر این بوده، به خاطر این بوده تو اینجوری بکن. نه، نسیه به معنی فراموشی نیست. بعد حضرت فرمودن نسیان در اینجا به معنای ترکه، یعنی ترک کرد امر خدا را. اصلا شوخی هم نداریم اینجا، حضرت آدم علیه السلام امر خدا رو که فرموده بود نخور از این، یا نهی رو بگیم به صورت صحیح‌تر، این نهی که شده بود رو ترک کرد رفت خوردش، این که دیگه چیزی نداره. حالا خوب دقت کنید، آیات میدونید بطون مختلفی داره، یعنی یک آیه ممکنه مثلا 4 تا 5 تا تفسیر شده باشه، بعضی تأویل است و بعضی تفسیر. خوب دقت کنید، این آیه دو جا، یه بار در عالم زر اثبات شد که راجب حضرت آدم علیه السلام بود، اینجا راجب بحث خلقتش و توی بهشت که آوردنش بیرون، در هر دو جا این استفاده شد. جالب اینه که خود شخص امام باقر علیه السلام هر دوی این تفاسیر رو گفتن و در هر دو جا گفتن که این فنسیه به معنای فترک است، معنای ترک کردنه. هم در عالم زر یادتون هست بحث این بود که حضرت آدم علیه السلام وقتی که بهش آوردن ارائه کردن گفتن که ما میخوام اولو العزم ها رو مشخص بکنیم، رسید به حضرت مهدی ارواح نافدا، گفتن هر کسی اینجا رو بیاد اقرار بکنه ما او رو اولو العزم قرار میدیم. خب فنسیه، خب حضرت امام باقر فرمودن فترکه ولم نجد له عزما، ما برای او عزمی ندیدیم، یعنی عزم فی المهدی، یادتون هست؟ از اون طرفش فرمود فثبتت العزیمت لها اولای الخمسة فی المهدی، برای اون پنجتایی که شدن اولو العزم و اونها اثبات شد برایشون صاحب عزم و اراده بودن در حضرت مهدی، پس وقتی که جسد مبارکی برای اونها قرار داده میشه که باید بر روی این زمین ظاهر بشن و زندگی کنن، به عنوان پیغمبر اولوالعزم زندگی میکنن. اینو یادتون باشه. میخوام یه نکته ظریفی رو این وسط هممون یاد بگیریم، دقت کن. الان حضرت آدم علیه السلام اونجا فنسیه، اینجا فنسیه، نگاه کنید یک ارتباط دقیق و ظریفی وجود دارد بین رفتار حضرت آدم در عالم زر که ترک کرد یک چیزی را، بعد اومد سرش اومد عیناً همون رو در یک قالب گناهی براش آوردن پیش آوردن. جان خودم، جان شما، ما هم همینطور، یعنی درسته که داستان زندگی من و تو در عالم زر و در عوالم قبلی ذکر نشده در قرآن، چون ما جز اون دونه درشتا نبودیم، حضرت آدم علیه السلام رسم بود ذکرش کردن، اما همونطوری که حضرت آدم علیه السلام اونجا کم کاری کرد بعدن گذاشتن تو کاستش در یک قالب دیگه ای، ما هم همینطوریم. دیدی گاهی وقتا همه چیز خراب میشه، بابا راضی، مامان راضی، زن و بچه راضی، همسایه ها راضی، همه حق الناس پرداخت شده، همه چیز هست، کار تو خرابه، حالت خوب نیست، هر کار میکنی کار درست نمیشه، به هر جا میزنی کار خرابه، میدونی از کجا داری میخوری؟ حالا حضرت آدمش دونه درشت بود، از اونجا برات آوردن نقلش کردن، بزرگان دیگری هم هستن همینطور براشون نقل کردن. حضرت ایوب بخونید، حضرت یونس رو بخونید، ببین دونه درشت‌ها رو بهتون تذکر میدن، اما ماها باید حساب کارمون رو از اونا یاد بگیریم. یعنی هر وقتی که این اتفاقات در زندگیتون میفته، به جایی که هی دست و پا بزنید برید پول نزول کنید، برید گرفتارتون رو بیشتر بکنید، بیاد به درگاه خدا، برید به درگاه اهل بیت، اونجا زانو بزنید، بگید خدایا من غلط کردم، هر کم کاری که در عوالم گذشته کردم الان استغفرالله ربی و توبه بده. آقا اونجا شهادت ندادم، من الان میخوام شهادت بدم. من اونجا قبول نکردم ولایت، الان میخوام قبول کنم. اونجا متوسل نبودم، الان میخوام متوسل بشم. هر کاری که حضرت آدم علیه السلام کرد و راه نجاتش همون بود، تو هم همون کارو بکن، راه نجات این مسئله است، این توبه است، این رفع گرفتاریه، این فوت کوزه‌گریه، این بحث دقت در نحوه اخراج حضرت آدم علیه السلام از بهشت، این دقت در روایات باب عالم زر، عالم اربا و خلقت حضرت آدم علیه السلام است. این درس بزرگ برای ماها هست. اگر دیدی حق و ناس نیست، اگر دیدی دائما دچار گرفتاری هایی هستی که دائما هم از آتر فتر صدقه میدی، همه جوری دعای پدر و مادرت هم پشت سرت، زیارت هم میری، کارات هم انجام میدی، اما کار نمیشه، همیشه این رشته ها تو زندگیت خرابه، یه صد تا رشته خرابه، یه نصف شبی بلند شو واقعا صاحب از زمان، شما شغلتون کیمیاگریه، نه کیمیاگری که مصر رو تبدیل به طلا بکنی. من لجنم، لجن وجودم آوردم به همه گنداویش و به همه بدبوییش و به همه مزخرفی که در احوالم از که من میدونم و امروز تو میدونی، آمدم خدمت شما که این لجن رو تبدیل به عطرش کنید. میخوام بوی شما رو بدم از اینجا برم، از این نصف شبیه، از این پای سجاده بلند نشم مگر به این. راهکارم هم خود روایات گفتن به این که شهادت میدم به ولایت شما، من سرسپرده شما، هرچی اونجا کمکاری کردم و ولایت شما رو قبول نکردم، اینجا قبول میکنم، هرچی شما بگید، هرچی شما بگید، من تسلیم امر شما، من سرباز که هیچ، غلام شما، عبد شما، شما دست منو بگیرید، از خاک بلندم کنید. بعد خواهید دید که به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.